صبحتون بخیر باشه دوستان، دعوت میکنم شنونده ماه نشان باشید از رادیو سلامت.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نماد هاست.
هلال
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه؟
آرم کمک های اولیه؟
علامته؟
هلال قرمزه؟
هلال احمر؟
ماه
نشان یه چیزیه؟
ماه نشان؟
نه، ماه نشان،
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیویی سلامت و جمعیت هلال احمر.
همه مشغول گپ زدن بودن، صدا به صدا نمی رسید. اونقدر حرف تو حرف می اومد که گاهی باید داد می زدی تا بتونی حرفت رو به طرف مقابل بزنی. مهمونیای ما همین جوریه، شلوغ پلوغ و پر سر و صدا. با اینکه همیشه بهشون میگم آرومتر ملاحظه همسایه ها رو بکنید، تو گوششون نمیره که نمیره. اون روز بازم سر و صدا زیاد بود. وقتی احمد آقا دستش رو رو قلبش گذاشت و یهو افتاد زمین، سکوت همه خونه رو گرفت. احمد آقا سکته کرده بود. هممون شوکه بودیم. ای کاش کسی پیدا میشد که بگه چه کاری میشه براش انجام داد.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. از اینکه در رادیو سلامت شنونده ما هستید بسیار خوشحالیم. با من مهرنوش نصیری همراه هستید. یه گزارشی براتون آماده کردم راجع به سکته. بریم از یکی از هموطنای عزیزمون بپرسیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. گزارشمون راجع به سکته هست، علائمش و راههای پیشگیریش. شما چیزی اگر حضور ذهن دارید که با شنوندگان به اشتراک
بذارید. علایم سکته اینه که وقتی فشار خون بالا میره، استرس و فشار خون اینا بالا میره، علایمش اینه که یه طرف اعضای بدن کج میشه، یعنی بی حرکت میشه. دلست. حتی لب و صورت و پلک چشم و اینا. اگه این اتفاق افتاده، ما میتونیم هممون تو خونه فلفل تند داریم، میتونیم فلفل تند، باید حواسمون خیلی جمع باشه، فلفل تند تو یه استکان لیوان یه چیزی یه قطره آب بریزیم، سری بریزیم زیر زبونش، چون خون جریان پیدا میکنه. این دیگه قند و چربی و اینا را اگه کنترل بشه هیچ پیش نمیاد.
یعنی بیشتر
تغذیه است. خیلی
خیلی ممنونم
از خواهش میکنم. خواهش میکنم، قربون شما. خدافظ. خدافظ.
ماه نشان.
توی مهمونی بودیم، یه دفعه یکی از مهمونا دستشو گذاشت رو قفسه سینه‌اش و گفت آی قلبم، درجا سکته کرد. در خدمت دو تن از مربیان عزیز جمعیت هلال احمر هستیم که می‌خوایم در رابطه با این موضوع با هم صحبت کنیم. جناب آقای آرش رضازاده، نجاتگر و مربی جمعیت هلال احمر و مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت.
و سرکار خانم سغرا نظری دوست، مربی امداد و کمک‌های اولیه جمعیت هلال احمر.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خانم نظری دوست، طرف درجا سکته کرد. اصلا داریم مگه یه نفر فوری فوتی همون لحظه سکته کنه؟
یکی از اتفاقاتی که در واقع ما باهاش مواجه هستیم و اصطلاحی که خیلی رایج هستش بین عوام و میگن که فلانی درجا سکته کرد. توی مجلسی نشسته بودیم، خیلی خوب بود، داشت میگفت، می‌خندید، یهو سکته کرد. چیزی که وجود داره این که این اتفاق یک هو اتفاق نمیفته و فرد دو حالت داره، یا بیماری هستش که بیمار قلبیه و در واقع درد قلبی رو داره،
زمینش تحت درمانه،
بله زمینش رو از قبل داره، یا ما با فردی مواجه هستیم که در لحظه دچار استرس و فشار عصبی شده. ممکنه که این استرس و فشار عصبی در واقع منجر به درد قلبی فرد بشه. قبل از اینکه راجع به این توضیح بدم، یه سری عواملی هستن که فرد رو مستعد میکنه برای یک درد قلبی. یکی از این عواملی که فرد رو مستعد میکنه برای درد قلبی عامل ارث هستش. کسایی که توی ژنتیکشون، توی وراثتشون دارن، حالا ممکنه یک نسل این رو نداشته باشه، تو نسلهای بعدی بروز پیدا بکنه. این عامل رو ما به هیچ عنوان نمیتونی کاری براش انجام بدیم، جز چیزهایی هستش که در واقع وجود داره. یکی دیگه از عواملی که فرد رو مستعد میکنه برای سکته قلبی جنسیت هستش، که سکته قلبی در آقایون خیلی شایع‌تر هستش و رایج هستش. دیگه عواملی که فرد رو مستعد میکنه برای سکته قلبی و درد قلبی، بیماری های قلبی، عواملی مثل فشار خون بالا، چربی خون، دیابت، چاقی و سیگار کشیدن، استفاده از دخانیات هستش. این عوامل رو ما میتونیم در واقع تحت نظر بگیریم، کنترلش رو بکنیم که این اتفاق نیفته.
پس سکته درجا اصلا ما نداریم، این یک پیشینه داشته که احتمالاً اهمیت ندادیم یا با یک آزمایش ساده بهش نرسیدیم، الان منجر به این اتفاق تلخ شده.
زمانی که در واقع درد قلبی برای فرد اتفاق میفته، معمولا یک روز قبل، یک شب قبل، دو هفته قبل، چند ساعت قبل علائم رو داره، ولی معمولا بیمار قلبی دردش رو انکار میکنه، یعنی همش سعی میکنه بگه که من خوب میشم، حتی پیش خودش نه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، بهتر میشم، تا این یه جایی فرد رو گیر میندازه.
آقا انکار نکن، اگر درد قفسه سینه داری، اگر احوالاتت بده، انکار نکن. چه لزومی از آخه انکار کنیم وقتی که ما یک دردی رو داریم و خیلی سریعتر با یه هزینه کمتر میتونیم بهش برسیم؟ این کارو انجام نمیدیم تا اینکه خدای ناکرده منجر به یک اتفاق غیر قابل جبران میخوره. آقای رضازاده، در رابطه با سکته، اینکه حالا یک فردی دچار حمله قلبی شد، به هر حال ما هم دوست داریم کمک کنیم دیگه. حالا بعضیا میبینید که خیلی سریع کمک میکنن، بعضیا نه، با آگاهی کمک میکنن.
جناب علی، من اول یه نکته بگم، اینکه افرادی که مستعد این هستن و اینکه انکار میکنن، گاهی به علت ناآگاهیه از اینکه بیماری که دچار شدن و اتفاقی که افتاده براشون سکته هست یا چیز دیگری. علائم زیادی داره، علائم شایعش به حساب درد قفسه سینه است، سمت چپ، راست و قسمت‌های مختلف بدن که متأسفانه خیلی آگاهی ندارن.
یعنی ما هر دردی رو جدی بگیریم در قفسه سینه؟
هر کدوم از دردهایی که توی سیستم بدنی ما اتفاق میفته، باید با اون نگاه حداکثری بهش نگاه کنیم و توجه خاص و ویژه‌ای، مراجعه به پزشک، مرکز درمانی، گرفتار آزمایشات مختلف، رادیولوژی و سایر مسائل. این یه نکته‌ای بود که می‌خواستم خدمتتون بگم. حالا فرض میکنیم فردی دچار چنین عارضه‌ای شده توی یک جمعی، توی یک مهمونی، یک محلی که این اتفاق افتاده. اولا اینکه در اولین فرصت محیط رو امن میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اطراف این فرد رو باز میکنیم که به راحتی هوا و اکسیژن بهش برسه.
خیلی ها میان بالا سر مصوم، حالا فکر میکنن که چی شده، انگار که فیلم سینمایی دارن میبینن، ازدحام میکنن، تازه اون محیط رو خفه تر میکنن.
دقیقاً این اشتباهیه که توی اکثر حوادث این چنین ما باهاش مواجه هستیم و باید حتما به این نکته توجه کنیم، این محیط رو باز کنیم، دسترسی هوا و اکسیژن به فرد مصدوم آسان‌تر بشه، یخه بسته اگه داره پیراهن، لباس آزاد کنیم که به راحتی بتونه نفس بکشه. فرد رو در حالت نیمه نشسته سعی می‌کنیم کنترل کنیم. و یه نکته بسیار بسیار مهم اینه که اگر ما واقعا اطلاعات خیلی زیادی راجع به این مکانیزم مواجهه با این درمان نداریم، بلا فاصله نیروهای امدادی رو که شماره 112 جمعیت هلال احمر و 115 اورژانس و فوریت‌های پزشکی هستش رو با خبر کنیم تا بتونیم بهترین خدمت رو به این فرد ارائه بکنیم.
پس ما در مواقع این چنینی فرد مصوم رو اول محیطش رو امن کنیم و بعد به هر حال اون راه‌های تنفسیش رو باز کنیم. حالا اگر لباس تنگی بر تن داره، سعی کنیم که به هر حال این لباس‌هاش رو آزاد کنیم که تا یک آرامش نسبی رو برای این فرد تأمین کنیم، تا اینکه نیروها و پزشکای متخصص برسن و ان شاءالله این فرد رو نجات بدن. خیلی این برنامه جالب بود و من تا حالا فکر میکردم سکته درجا کرده، یعنی که تو همون ثانیه این اتفاق افتاده. نه خیر، از قبل ها ادامه داشته، منتها اهمیتی نداده. عزیز من اهمیت بده، اگر دردی در قفسه سینه‌ت هست، اگر موردی داری، خیلی ممنونم، حتما این برنامه رو بشنوید بر روی موج رادیو سلامت، برنامه ماهنشان که آموزش های بسیار کاربردی جمعیت هلال احمر به شما تقدیم میشه. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید، امیدوارم که لبخند و آرامش همیشه همراهتون باشه. تا برنامه بعد.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداخت.
مثبت تربیت، عنوان برنامه بعدی است از شبکه رادیوی سلامت. با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی به اتفاق بشنویم.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده، هموطنان نازنینم، هر جای کشور عزیزمون ایران که صدای ما رو میشنوید. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت. به یکی از جنبه‌های مهم پرورش کودک و نوجوان می‌پردازه، زندگی جنسی و امور جنسی زندگی فرزندانمون. بر اساس خبرهای منتشر از هفته‌های گذشته و طرح شکایت تعدادی از والدین نوجوانان و نونهالانی که در یک مدرسه فوتبال به نظر میرسه که بر اساس طرح شکایت مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن، ما هم سعی کردیم بر اساس همین خبر با حال و هوای پرسشگری جامعه امروزی و افکار عمومی درباره سوء استفاده های جنسی مطالبی رو تقدیمتون کنیم. ما از شما والدین عزیز این هست که خودتون شنونده برنامه باشید. این برنامه برای والدین عزیز هست و تمایل ما این هست که در حضور کودک و نوجوان خودتون شنونده نباشید. مهمانان این برنامه خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی که دکترای سلامت جنسی هستند، در خدمتشون هستیم حضوری در استودیو پخش شبکه رادیو سلامت. در ادامه خانم دکتر زهره کشاورز هم که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن به جمع ما خواهند پیوست. اما شماره تلفن که در اختیار شماست برای طرح پرسش‌های ناب شما 2265-2876، شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 هم برای پیامک‌ها.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما نازنین و همراه این لحظه رادیو سلامت عزیزی که شنونده این برنامه هستید، والدین گرامی که میدونم تعدادی از شما هموطنان نازنین از هفته های گذشته و ماه های گذشته پیگیر این مجموعه برنامه بودید و میدونید که در مورد دوره نوجوانی داشتیم صحبت میکردیم، مخاطراتی که از نظر جنسی ممکنه برای نوجوان پیش بیاد، اما شما هر پرسشی دارید درباره زندگی جنسی فرزندتون میتونید مطرح بکنید. مهمان عزیز ما خانم دکتر فتو سادات مرقاتی خویی هستن، ایشون دکترای سلامت جنسی عرض کردم خدمتتون. خیلی خوش اومدین، سلام به شما.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم صبح شما و همکارانتون و شنوندگان بخیر. و من هم قلباً تأسف خودم رو ابراز میکنم همینجا از این تریبون برای والدینی که روزای سختی رو به دنبال این خبر میگذرونن.
البته خانم دکتر واقعا تحسین میکنیم کسانی که این خبرها رو پیگیری میکنن و مراقب فرزندشون هستند، متوجه میشن که بچه در معرض خطر قرار گرفته، سوء استفاده قرار گرفته به هر نوعش. و اگر هم که داریم از این مطلب صحبت میکنیم، حالا تا جزئیات این خبر و حالا راستی آزماییش مشخص بشه، ما خواستیم که در این برنامه بیشتر در همین باره صحبت بکنیم، سوء استفاده جنسی. هر چند که از هفته گذشته اگر ما راجع به مخاطرات صحبت کردیم، زمینه چینی کردیم که برسیم به همین موضوع. اما بریم سراغ سوء استفاده جنسی. اصلا تعریفش چیه؟ انواعش چیه؟ تصور هر یک از ما از این سوء استفاده ممکنه یه چیز خاصی باشه، از نظر علمی بفهمید چیه؟
بله، ببینید، سوء استفاده های ابتدا بذاریم من اینطوری بگم که ما از لمس ها شروع می کنیم. هر گونه لمسی که بتونه حس یک کودک رو خراب بکنه نسبت به اون لمس، چه اون لمس کننده منظور و انگیزش جنسی داشته باشه چه نداشته باشه، ما لمس نامتعارف با تم جنسی تلقی میکنیم. البته من یه نکته رو داخل پرانتز عرض بکنم که ممکنه متون متفاوت، جوامع متفاوت، تعاریف رو یه مقدار با تفاوت به شما ارائه بدن، اما جوامعی هستن با نگاه پیشگیرانه تعاریف سختگیرانه تری رو میدن. پس اجازه بدید من از اون تعاریف شروع بکنم تا اینکه تعاریف در واقع تبصره خورده در بعضی از جوامع رو بخوام مطرح بکنم. عرض میکردم پس هر گونه لمس، چه با نیت جنسی چه بدون نیت جنسی، که بتواند در کودک ما حس نامناسب، نامساعد و تنشزا ایجاد بکنه، ما اونو لمس نامتعارف تلقی میکنیم. بعد از این لمس نامتعارف حرکت میکنیم به سمت اینکه سوء استفاده. وقتی از سوء استفاده صحبت میکنیم، به قدر مسلم اینه که لمس کننده نیت جنسی دارد برای gratification یا ارضاء تمایلات بیمارگونه جنسی خودش. بعد وقتی که کودک ما آگاه میشه به این که این لمس به قصد سوء استفاده داره اتفاق میفته و میداند که دیگه برای مبارزه و نگفتن قدرت نداره، اونجا دیگه این فلش ما میره به طرف آزار مسلم جنسی، که خب طبیعتاً زیر مجموعه های آزار جنسی ما نگاه میکنیم ببینیم چه اتفاق و چه اکشن، چه عمل کردی اتفاق افتاده، که دیگه بعداً میریم به سمت تعریف تجاوزات و الی آخر.
بله، خانم دکتر بفرمایید که حالا ما از نظر کلی میتونیم بگیم که بیشتر در گروه های سنی خاص از کودکی تا نوجوانی، یعنی ممکنه یه والدی تصورش این باشه که نوجوانش، نونهالش میتونه تو سنی که هست بدون اینکه بهش توضیحی داده باشه خودش از خودش محافظت بکنه.
بله،
تصور خیلی از ما این باشه که ما باید این نگرانی رو در مورد بچه‌های خیلی کم سن و سال داشته باشیم. مثلا موردی که اتفاق افتاده در یک باشگاه ورزشی که نمونه هاش رو ما از سالهای قبل هم برخی از کارشناسان مطرح میکردن، برخی از خبرنگاران مطرح میکردن.
بله،
حالا شاید حساسیت الان بیشتر شده، پیگیری خبری بیشتر شده، حالا تا واقعیت رو کاملا مشخص بشه ما باید صبر بکنیم در مورد همین خبری که منتشر شد. اما در نهایت ما میخواییم ببینیم که علی‌رغم اینکه بچه از قبل آموزشی دیده باشه یا هشداری رو بهش والد گفته باشه یا نگفته باشه، در هر سنی این اتفاق ممکنه براش پیش بیاد؟
کاملا درسته. ببینید، چون دیگه نکته طلایی موضوع رو شما فرمودین، حتی کودکانی که به طور کامل تربیت شدن از نظر جنسی و آموزش ها رو به طور کامل و اصولی گرفتن، هم در معرض همین فرایند که گفتم قرار دارن. چرا؟ برای اینکه ما بیرون از منزلمون در فضاهای مخصوص محیطهای عمومی داریم افرادی رو که کودک خواهن، داریم افرادی رو که در واقع به عبارت عامیانه تر شکارچی کودکن برای ارضای تمایلات بیمارگونه خودشون. خب پس طبیعتاً این فقط کودکانی نیستن که چون آموزش ندیدن در معرض سوء استفاده های جنسی قرار دارن، میتونه حتی کودکان یا نوجوانانی هم باشن که کاملا میدانند، اما وقتی در اون فضا قرار میگیرن و قدرت مبارزه و مقاومت ندارن، متاسفانه در معرض سوء استفاده قرار میگیرن. و به همین دلیل هم هست که توصیه میکنیم به طور جدی نه والدین نه سیستم قضایی، هیچ انسانی اجازه نداره این کودکان رو مورد سرزنش قرار بده. اینکه تو که میدانستی چرا اجازه دادی که شما رو لمس کنه، تو که میدانستی، چون دانستن در اون شرایط بیمارگونه و بحرانی خیلی به داد کودکان و نوجوانان ممکنه نرسه. یه موضوعی رو در سالیان طولانی در برنامه شما به عنوان یک قاعده و اصل روش تکرار داشتیم. دلیل اینکه کودکان زیر 12 سال کمتر مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن، شاید این باشه، این قاعده باشه که ما کودک زیر 12 سالمون رو که کودک تنها رها نمیکن در هیچ جایی. شما اگر باشگاه فوتبال رو مثال زدید، من استخرها رو مثال میزنم. در همه متون علمی استخرها جز چراغ قرمز حوزه تربیت جنسی و آموزش های جنسی و مراقبت از کودکان. چرا؟ برای اینکه کوچکترین اتفاق که در استخر بیفته یا در اون فضا و محیط عمومی که ما کودکمون رو در اختیار دیگران قرار میدیم، این کودک محل رجوع نداره. یعنی اگر والدین، یکی از والدین یا یک مراقب دائمی امن در اون منطقه حضور نداشته باشه، هر کودک یا نوجوانی، حالا اینایی که شما میفرمایید خب بین 12 تا 15 سال نوجوانن، ما انتظار داریم، البته در ادامه صحبتم خواهم گفت که ما دو تا عامل نیاز داشتیم که این اتفاق نیفته. هرچند که این اتفاق همه جای دنیا میفته، احتمالش صفر نیست، اما به این شکلی که جمعی اتفاق بیفته، این نشان دهنده اینه که ما والدین و قوانین که مسئول امنیت جنسی در جامعه هستن کارمون رو درست انجام ندادیم، وگرنه سوء استفاده ها آمارش به این شدت خبرساز نباید بالا باشه، اصولا اونم در فرض کنید در یه دهه در یه جامعه. شما بعضیاش خبرساز میشه خانم علوی. من مراجعینی داشتم از یک آموزشگاه زبان که کودکان زیر 6 سال رو حدوداً 30 نفر رو مورد سوء استفاده قرار داده بودن. خب کسی هم نمیتونه کاری بکنه، چون والدین باید گزارش بدن، باید کودکان بتونن این گزارش رو به والدین بدن. عرضم اینه که پس در ادامه صحبت من فکر میکنم تأکید کنیم روی این که اقداماتی که والدین باید انجام بدن که احتمال چنین خطراتی و چنین فجایعی کم بشه چیست، و یکی اینه که چه قوانینی باید حاکم باشه. قوانین در واقع دستورالعمل‌های اجرایی برای ایجاد امنیت اجتماعی و امنیت جنسی است، نه تغییر قوانین، چون بنده قانونگذار نیستم روی این دوتا موضوع. پس کودکان رو اگر ما با قاعده این که نباید رها کنیم به هر قیمتی، رعایت بکنیم خب میزان این اتفاقات و فجایع کم خواهد شد. اما در مورد نوجوانان عرض میکنم اگر شما سوالی دارید بفرمایید تا من بگم که اگر قوانین چگونه میبود، منظورم از قوانین تکرار میکنم دستورالعمل‌ها، که اون نوجوان نقشه راه خودشو در یاد گرفتن فوتبال در اون محیط بسته میدانست بدون اینکه بترسه، بدون اینکه نگاه منفی پیدا کنه نسبت به مربی. قوانین به قدری روشن و شفاف و تفهیم شده است که ترس و واهمه ایجاد نمی‌کنه و والدینم باید چه اقداماتی قبل از اینکه این اتفاق بیفته باید انجام میدادن که ندادن.
من داشتم به این فکر میکردم که ما برای اصولا ما که میگم ما باید یک دستورالعمل‌هایی رو حالا از سوی نهادهایی که متولی کودک و نوجوان هستن، سلامت کودک و نوجوان، این دستورالعمل‌ها چه در آموزش پرورش، چه در مهد کودک‌ها، چه در حالا حوزه‌های نظارتی تمام وزارتخانه‌های مرتبط، یه دستورالعمل کلی که برگرفته از نظر کارشناسی کارشناسان سلامت جنسی هست ابلاغ بشه. این دستورالعمل وقتی برای تمام مثلا زیر مجموعه وزارت ورزش بره تکلیف همه براشون روشن میشه و این قوانین در موقع ثبت نام اگه اعلام بشه هم پدر و مادر و بچه میدونن تکلیفشون چیه، همون مربی که اونجا هست داره فعالیت میکنه مستقیم با بچه‌ها سرکار داره و حالا همه زیر مجموعه قوانین مقررات چیه، کسی اگر عدول بکنه از نظر حقوقی قضایی به چه ترتیب باش برخورد میشه. من داشتم جدول رده های سنی رو نگاه میکردم، جالبه برای نونهالان سه تا دبیر کل فدراسیون فوتبال در سال 99-400 سه تا گروه سنی اعلام کرده، نونهال زیر 12، زیر 13، زیر 14. حالا در هر صورت سه تا رده سنی اینطوری اعلام شده. ما در ادامه بیشتر خواهیم گفت، اما چون این اتفاق افتاده و الان افکار عمومی رو توجهش رو جلب کرده، جدای از نوجوان ما اصلا توصیه های کلی رو در ادامه برنامه از شما بشنویم و همطور خانم دکتر کشاورز که به جمع ما خواهند پیوست درباره مراقبت هایی که باید والدین داشته باشن برای پیشگیری از سوء استفاده های جنسی، اونجوری که بچه‌ها باید بدونن، آگاهی هایی که باید در اختیارشون قرار بگیره.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
ادامه یه برنامه مثبت تربیت رو پی میگیریم. تأکیدی که خواهم دوتو خویی داشتن این که الان واقعا تکلیف این والدین چه هسته تو این مقطع زمانی که من تلاش میکنم حتی فایل صوتی این برنامه رو یه جوری برای شاکیان این پرونده ما ارسال بکنیم، اگر که واقعا نمیدونن راه و چاه الان برای پیگیری این پرونده از نظر حقوقی چی هست بدونن و مستندات رو بتونن به خوبی جمع‌آوری بکنن. اما خانم دکتر زهره کشاورز هم همراه ما هستن، ایشون فلوشیپ پزشکی جنسی رو دارن و خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم دکتر سلام به شما.
سلام خدمت شما خانم علوی عزیز، خانم دکتر خویی و عوامل محترم برنامه و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم خانم دکتر. ما موضوعی که در میون گذاشتیم با خانم دکتر خویی به دنبال حالا انتشار خبرهایی که ما گاه و بیگاه میشنویم راجع به سوء استفاده جنسی، حالا یکیش دیگه خیلی داغ‌تر شده در یک مدرسه فوتبال، تمایلی که بچه‌ها به پیشرفت این رشته دارن، والدینی که تمایل دارن بچه‌هاشون استعدادشون شناخته بشه و متاسفانه این تمایل شدید گاهی باعث میشه ما غافل بشیم از اونچه که داره اتفاق میفته. حالا تأکید خانم دکتر خویی هم این بود که الان والدین واقعا تکلیفشون چی هست، یا اصلاً والدی که داره صدای ما رو میشنوه و اگر در این موقعیت قرار بگیره، خانم دکتر کشاورز از شما بشنویم، هم تو خانم دکتر خویی هم اظهار نظر خواهند کرد، ببینیم که چه کار باید بکنن در مواجهه با مشخص شدن یک سوء استفاده از فرزندشون.
بله خب به هر حال یه سری اتفاقهای وقتی میفتن و اتفاقهای ناگواری هستن طبیعتا ناشی از عدم اون چارچوب‌ها و قراردادهایی هستش که میبایست وجود داشته باشه در اون محیط، یا عدم آگاهی و اطلاع رسانی که ما میبایست از قبل میدادیم به کودکانمون و اینکه عدم نظارتی که ما نداشتیم. حالا به هر حال اتفاقی افتاده و نحوه برخورد با همچین مسائلی، یکی این که اگر آغوش بازی وجود داشته باشه در والدین نسبت به نوجوان، طبیعتاً گزارش های زودتر باعث میشه که آسیب ها کمتر باشه، چه بس که خیلی وقتا نوجوان مدت ها سال ها و یا زمان، حتی بیمارانی دارم که سال های متمادی تحت این مسائل بوده و اصلا هیچ وقت نتونسته بیانش بکنه و الان در بزرگسالی مثلا داره خوش به گونه دیگه نشون میده. این که ما مواجه میشیم با همچین مسئله، یکی از مهمترین مسائل اینه که یادمون باشه که نوجوان ما قربانی هست. این که مقصر شناختن نوجوان به عنوان این که تو چی کار کردی که این اتفاق